میای ما یا سفید شده و استفاده از مواد کیمیایی که مثلا شامپو یک عامل شده میتونه. دومی که تشویش، که تشویش خودش هم مشکل ایجاد میکنه. دیگه آلودگی هوا، یک ما هوای بد آلوده داریم و باعث میشه که موی ما را خراب بکنه. در بسیاری از جوان ها، در بسیاری از خانواده ها است و این مسائل در شهرها نظر به دهات بسیار دیده میشه.
شبنم نعیمی کارمند یکی از پوهنتون‌های خصوصی به این باور است که رنگ مو نیز می تواند یکی از عوامل سفید شدن موها باشد. او می گوید جوانان نباید از رنگ‌های مو که در بازار به فروش می رسد استفاده کنند، زیرا این رنگ‌ها ترکیبی از مواد کیمیایی است که تأثیرات منفی بر رنگ موی طبیعی دارد.
سفید شدن موها از جوان ها زیادتر عاملش همو تشوشات روحی می باشه، حالت روانی آرام نمی داشته باشند و شاید اگر چند سال پیش می بود زیادتر می گفتند که حالا که یعنی پیر شده و کسی هم اگر خواستگار بی، اگر بچه باشه یا اگر دختر باشه، یک نقطه ضعف برش می باشه. ولی در یه اواخر دیگه همگی می فهمند که سفید شدن موی در سن 25 سالگی، 24 سالگی یا تا 30 سالگی، چی دختر باشه و چی پسر باشه، عامل اصلیش همو تشوشات روحی و دیگه زیادتر دختر خانم ها استفاده از رنگ‌های موی که استفاده می‌کنن تأثیرات زیادتر می‌داشته باشه.
عاطفه نورستانی که یک مادر است می‌گوید در زمانه‌های قدیم سفید شدن موها در جوانان خیلی کم دیده می‌شد و جوانان برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می‌کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن در دست. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گل سرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمهایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من سفید شدن موی، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
علت رنگ باختن زود هنگام موها چیست و چگونه می توان از سفید شدن موها در جوانی جلوگیری کرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر عارف عابد متخصص امراض جلدی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
دکتر صاحب، میشه مشخص برای ما بگوین که عوامل سفید شدن زود هنگام موی در جوان ها چی است؟
عوامل مختلف میتونه سبب سفید شدن زودرس موی شوه که میتونیم از جمله از ارثیات نام ببریم. بعضی کسا به صورت ارثی مساعد به این میمشن که مویاشون پیش از وقت سفید شوه و دپولیش استرس یا تشویش های روحی و روانی میتونه سبب سفید شدن زودرس موی شوه و در حالات خاص کمبود بعضی از ویتامین ها و همچنان منرال ها مثلا بیتین، زنک، سلنیوم. این از جمله مواد هست که کمبود و فقدان از یا هم میتونه سبب سفید شدن قبل از وقت موی شوه. و سفید شدن قبل از وقت موها، ما وقتی میگیم که نزد سیاه‌پوست‌ها معمولا بعد از 30 سالگی و نزد سفیدپوست‌ها قبل از 20 سالگی موها به سفید شدن شروع بکنن.
بعضن گفته میشه که امی انتحار و انفجار و امی مواد کیمیایی و شامپو و رنگ اینا هم تاثیرات خود داره.
شامپو و رنگ خب متاسفانه بگیم خوشبختانه بگیم بالای سفید شدن موی کدام تاثیر خاص خود نداره. بعضی از شامپوهای هست که مواد کیمیایی قوی‌تر دارن، شاید به صورت موقتی بتونه موها رو سرخ رنگ بسازه، اما در صورتی که اینا شامپوی خود تعویض میکنن رنگ موها دوباره پس به حالت نرمال برمیگرده و این سبب سفید شدن خود تار مو میشه، در حالی که بالای ریشه موی که در اون قسمتی که رنگ تولید میشه و حجرات رنگساز یا ملانوسایتاست تاثیرات بسیار زیاد ندارن. اما این که مواد کیمیایی که در اثر انفجارات بلند میشه، متاسفانه تحقیقات خاصی که در این زمینه موجود باشه و گفته باشه که واقعا سبب سفید شدن موها میشه تا در دسترس نیست.
بعضن گفته میشه دکتر صاحب که اگر موی سفید شوه، از سابقا گفتن که اگر یک تار دو تار سفید میشه و کنده میشه ای باعث ازدیاد سفیدی موها میشه، آیا واقعیت؟
متاسفانه یک باور غلط است که واقعیت نداره. وقتی یک موی سفید شد معنیش است که سفید شدن موها شروع شده و شاید موهای دیگه هم به مرور زمان سفید شوه و و اگر کسی مصاب سفید شدن موی میشه، اگر یک تار دو تار بکنه یا نکنه موهای دیگه سفید میشه، که از این خاطر اگر اینا استرس داشته باشن که مگ موی کنده مدگاش سفید نشه، او مویایی که سفید میشه اگر شما بکنه نکنین مویا سفید میشه، بنان استرس به خود راند.
چقدر این سفید شدن پیش از وقت موها تاثیرات روحی و روانی داره بالای جوانان؟
علائم پیری جور هر علامه که باشه که سفید شدن موها هم یکی از علائم پیری است، میتونه سر روح و روان تاثیرات منفی داشته باشه و متاسفانه یک استیگماتایزیشن بگویم یا مردم درباره سفید شدن موها افکار نامساعد دارن و متاسفانه کسایی که موهای سفید میشن اکثرا به اونا طعنه زده میشه به نامای سرسفید یا به نامایی که شما پیر شدین یاد میشه یا که کنایه برشان گفته میشه، که متاسفانه کسایی که مصاب سفید شدن موی است از سفید شدن موی زیادتر رنگ نمیبرن که از کنایه اطرافیان خود رنگ میبرن، بنابراین میتونه سر روحیه و روانشان تاثیر داشته باشه سفید شدن قبل از وقت موها، خصوصا در محیط اگر میباشه که زیادتر از طرف اطرافیانش اینا کنایه گفته میشن، اینا متاسفانه میتونه که اما به اصطلاح کارهای خود شخص تحت تاثیر خود قرار بده، اونا نمیتونن به شکلی که باید در اجتماع تظاهر بکنن، نمیتونن تظاهر بکنن، میتونن سبب افسردگی برای اینا شوه، سبب استرس شوه، سبب گوشه‌نشینی برشان شوه. و ما از دوستا تقاضا میکنم وقتی که یک شخص یک مشکل می داشته باشه کوشش بکنن که اگر او مشکلش قابل اصلاح است اصلاح برش بکنن، برش راهنمایی میکنن بکنن، و اگر یک مشکل خصوصاً با قسمت زیبایی می داشته باشه کوشش بکنن که او را یک نکته منفی بر از او نسازن، تا امو دوستشان که اکثرا ما شما به شکل مزاق گونه برای بعضی دوستا بعضی چیزایی رو میگن که متاسفانه اون میتونه سر روحیه و روان از اونا تاثیر منفی داشته باشه، بلان کوشش بکنن که او را برش گوشزد نکنن. و حتی
خب دکتر صاحب رای حل از این چی است که مویای جوانا پیش از وقت سفید نشه؟ کدام موارد مد نظر بگیرن؟
یک مسئله که قبلا هم ذکر کردم ارسیت است که متاسفانه ما در ارسیت کدام تداخل یا مداخله کرده نمیتونیم، اما عوامل دیگه شو گفتم استرس است و کمبود بعضی ویتامین ها و منرال ها است، بنابراین کسایی که میخواین مویایشان زودتر سفید نشه کوشش بکنن از استرس دوری بکنن، خصوصا برای جوانان لازم است ورزش بکنن، و یکی از عوامل مهمه که میتونه در کاهش استرس از اینا رول داشته باشه ورزش است، ورزش بکنن که میتونه در استرسشون کاهش پیدا بکنن، و همچنان با دوستا صحبت بکنن، قدم زدن و همچنان مدیتیشن نماز عبادت کارهایی هست که میتونه در استرسشان در کاهش استرسشان کمک بکنه. و چیز دومی که هست تغذیه متوازن است، متاسفانه در افغانستان ما شما خوب ترین غذای ما که هست گوشت و پلو هست، از میوه و ترکاری کم استفاده میکنیم، در حالی که مایکرونیوترینت هایی که به خاطر سلامت جلد و موی ضرورت از زیادتر در میوه و ترکاری است، در پلیش ما شما به پروتئین ها هم ضرورت داریم، به شحمیات یا تم ضرورت داریم، اما کوشش بکنیم حتما در رژیم غذایی خود میوه و ترکاری را علاوه بکنیم. اگر مویا سفید میشه یا کدام مشکل جلدی دیگه ای که برشان پیدا میشه پیش ازی که از دیگر را استفاده کنن، خوبتر هستن که از با دکتر جلدی مشوره بکنن و تحت مشوره از او به تدابیر خود شروع بکنن.
دکتر عارف عابد بود که در مورد سفید شدن موها در دوران جوانی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه ای هفته حقیقت چیست با آقای اوزان ارتغرل، سفیر ترکیه در افغانستان، در مورد صلح و مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده ایم. این مصاحبه را نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی انجام داده است.
در نخست آقای سفیر تشکر از این که فرصت برای مصاحبه دادید. به عنوان پرسش اول میخواهم بپرسم که در جریان هستید که گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان چند پیش متوقف شد. از دید شما آیا این یک خبر بد به افغانستان و کشورهای همسایه بود؟
تشکر از شما که نیز فرصت فراهم کردید تا نظریات خود را با برادران افغانم شریک کنم. بله، امیدواری های واقعی برای تأمین صلح در این کشور زیادتر بوده است. در حقیقت گفتگوی مستقیم میان آمریکا و طالبان یک بخش از معادله است. از طرف دیگر گفتگوهای فرا افغانی باید آغاز شوند و امید که نتیجه مثبت در پی داشته باشد. وقتی دو طرف با هم صلح می کنند در اینجا صلح دوامدار مهم است. در هر صورت گفتگو میان آمریکا و طالبان یا گفتگوی بین الافغانی باید منتج به صلح پایدار باشد. برای تأمین شدن صلح در این کشور دو پیش شرط نیاز است. اولین که گفتگوهای صلح باید همشمول باشد، توقعات و نگرانی های جامعه در آن واضح گردد. در این روند باید زنان، جوانان، رسانه ها و دیگر سازمان ها شریک باشند. دوم این که صلح پایدار باید حمایت منطقوی را داشته باشد که در این راستا تمام کشورها باید نقش سازندهشان را ایفا کنند. با در نظر داشت این دو پیش شرط به نظر من صلح پایدار تامین شده می تواند. حتی در عدم این دو پیش شرط باز هم می توانیم به صلح برسیم، اما آیا این صلح پایدار خواهد بود یا خیر؟ این یک سوال است.
But will that peace be sustainable? That's questionable.
What is your plan? نقش ترکیه در این مذاکرات چیست و چه پلانی در این زمینه دارید؟
Indeed, the role that Turkey can play or
در حقیقت ترکیه نقشی که دارد البته بیشتر اتکا به حمایت منطقوی است. ما روابط خوب با پاکستان و افغانستان داریم. دریافت حمایت پاکستان برای صلح ارزنده است. ما ابتکارات داشتیم، برخی پروسه ها را راه اندازی کردیم. در سال 2007 نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه را داشتیم و جلسه بعدی آن در سال 2014 برگزار شد. حالا هم فرصت به میان آمده تا جلسه بعدی را برگزار کنیم که آمادگی برای آن داریم تا ترکیه میزبان این جلسه باشد. من حیث یک کشور منطقه و عضو جامعه بین المللی، ما در سال 2011 پروسه استانبول یا نشست کشورهای قلب آسیا را داشتیم که در آن چالش‌های افغانستان بحث شد که نیاز به همکاری منطقه را داشت. ما کشورهای زیردخل، همسایه و حمایت کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا، روسیه و چین در این نشست را داشتیم. باور داریم که این مکانیزم مناسب است تا حمایت منطقوی را بسازیم برای صلح افغانستان. پتانسیل های موجود است که باید از آن استفاده شود.
It has a potential there that and that potential could be used in my opinion.
Mr. Ambassador, according some reports, گزارش ها می رساند که اخیراً طالبان به ترکیه سفر داشتند. آیا حقیقت دارد؟
No. In the past,
نه خیر، در گذشته هم چنین گزارش های را خواندم، اما معلوماتی که من دارم نه خیر.
درباره همکاری های اقتصادی میان ترکیه و افغانستان اگر معلومات بدهید که در چه سطح قرار دارد و آیا می خواهید تا آن را توسعه دهید؟
Yes, of course. We strongly support the policies.
بله، البته ما پالیسی را حمایت میکنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آن اشاره کرده که عبارت از اتصال منطقه‌ای است. ما از توافقنامه های نیز حمایت میکنیم که افغانستان قادر میشود با وسیله آن محصولاتش را مستقیم به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه و از آنجا به اروپا و دیگر مارکت ها میفرستد. همکاری دو جانبه میان دو کشور یعنی افغانستان و ترکیه در گذشته پایین بود که علت آن علاقمندی کمتر تاجران و سکتور خصوصی و بد امنیتی بوده است. اما حالا سطح تجارت میان دو کشور به 108 میلیون دلار در سال میرسد. بیشترین آن یعنی 106 میلیون صادرات ترکیه به این کشور بوده است. وقتی من اینجا رسیدم به حیث سفیر در افغانستان گماشته شدم، تلاش ها در زمینه توسعه تجارت و داد و ستد میان دو کشور را افزایش دادم. نخست وزیر ترکیه در سال 2018 میلادی از افغانستان دیدن کرد. همچنان معاون وزارت تجارت ما از این کشور دیدن کرد. دومین کمیسیون مشترک اقتصادی در انقره سال گذشته دایر شد. ترکیش ایرلاین همچنان قرارداد را در بخش دهلیز هوایی با دولت افغانستان امضا کرد. همچنین ما پیش از ختم امسال پلان داریم که انجمنهای تجارتی و قراردادیان را در استانبول دور یک میزگرده هم بیاوریم. این یک فرصت بزرگ برای هر دو کشور است. مقامات دولت افغانستان می توانند پروژه های بزرگ را در این نشست معرفی کنند تا بتوانند کمک سکتور خصوصی ترکیه را جذب کنند. پتانسیل ها در این نشست بررسی خواهد شد که دولت افغانستان آن را پیشکش می کند.
To see by their own eyes the potential that Afghanistan can present.
And about investment in Afghanistan. برای افزایش سرمایه گذاری ها در افغانستان چی برنامه های دارید؟
Yes, we are identifying some promising areas.
بله، ما ساحات مختلف را شناسایی میکنیم، مانند بخش‌های دارویی، زراعت، محصولات زراعتی و معدن. البته باید بگویم که بخش‌های زیرساخت، سرکسازی و اعمار بندهای آب، یک شرکت ما در قندهار در بخش انرژی آفتابی کار کرد. البته بند کجکی نیز شامل برنامه‌های آن است. یک شرکت دیگر ترکی روی ساخت سرک بغلان و بامیان کار می‌کند. شرکت های زیاد ترکیه علاقمند به افغانستان هستند، زیرا پتانسیل زیادتر در این کشور موجود است. امان و امنی در افغانستان سبب بی‌علاقگی تاجران و سکتور خصوصی ترکیه شده است. تاجران و سکتور خصوصی ما پیوند بزرگ با افغانستان دارند. تاریخچه زیاد در این زمینه وجود دارد. در 18 سال گذشته ترکیه بیش از 1000 پروژه را در افغانستان تکمیل و به بهره برداری سپرده است که مجموعاً به ارزش 1 میلیارد دلار میرسد.
In the last 18 years we have finished more than 1000 projects totaling more than 1 billion USD.
Mr. Ambassador, this projects آقای سفیر، در کدام سکتورها این پروژه ها عملی شده است؟
And most of them are in the education sector.
زیادتر در بخش تعلیم و تربیت که 400 پروژه شامل این بخش بوده است، در قدم دوم زیرساخت‌ها، صحت و بخش‌های دیگر را شامل است. ما اهمیت زیاد به آموزش و پرورش قائل هستیم، زیرا در این بخش تجربه زیاد داریم و می‌دانیم که آموزش می‌تواند منجر به ترقی و انکشاف کشورها گردد.
In this field. And we have benefited a lot from the educated young generations.
What is the new plan for development? پلان های تازه تان در بخش توسعه آموزش و پرورش در افغانستان چیست؟
ما می خواهیم که مکاتب دخترانه زیاد بسازیم، زیرا 51% نفوس افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند و باید به آنان اجازه درس و کار کردن داده شود. در کنار آن ما یک پوهنتون برای زنان افغان می سازیم.
Turk-Afghan Mevlana Celaleddin Belhi Rumi Turk-Afghan Women University here in Kabul.
Mr. Ambassador, could you please take آقای سفیر، میشه درباره پوهنتونی که قرار است برای دختران و زنان از سوی ترکیه ساخته شود معلومات بیشتر بدهید؟
Discussions are still ongoing to finalize the draft.
گفتگوها در این بخش جریان دارند. بحث‌های قانونی نیز صورت گرفته است. پس از توافق با دولت افغانستان، ما روند ساخت و ساز ساختمان این پوهنتون را شروع خواهیم کرد. این پوهنتون بخش‌های انجینری، طب و سایر رشته‌ها را دارا خواهد بود. همچنان در این زمینه ما با وزارت تحصیلات عالی نیز در تماس هستیم.
In that regard, we are in good contact with the Afghan Ministry of Higher Education as well.
Can you please take information? آقای سفیر، درباره ظرفیت این پوهنتون اگر معلومات بیشتر بدهید.
As I said, the discussion is ongoing.
گفتگوها جریان دارند. ما پلان داریم که خوابگاه نیز در کنار پوهنتون بسازیم تا دختران از ولایات نیز به اینجا بیایند و آموزش ببینند و تسهیلات برایشان فراهم باشد. امیدواریم هر چه زودتر به یک توافق برسیم و روند ساخت و ساز ساختمان پوهنتون را آغاز کنیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ است و گفته می توانم اولین پوهنتون مشترک میان دو کشور خواهد بود.
So this will be the first joint university for Afghanistan.
I want to ask about Afghan refugees. می خواهم درباره مهاجرین افغان بپرسم که چه تعداد در آنجا به سر می برند.
Indeed, yes, the number is increasing day by day.
تعداد مهاجرین افغان در ترکیه روز به روز در حال افزایش است. در سال 2018 تعدادشان به بیش از 100 هزار تن می رسید و امسال تا ماه آگوست این تعداد به 100 هزار رسیده است و ما تخمین می کنیم که تا اخیر امسال یا سال 2019 این رقم شاید به 120 هزار تن برسد. تعداد مهاجرین در حال افزایش است.
So the estimate, our estimate is by the end of this year the number will be 120,000.
Mr. Ambassador, how many of the تعداد از مهاجرین افغان را دوباره به افغانستان برگشت دادید و چرا؟
Last year in 2018 only 1/3 of them.
در سال 2018 تنها از 3 حصه 1 حصه آنان دوباره به وطنشان برگشت کردند. البته داوطلب بوده است. اینها کسانی بودند که نتوانستند کار پیدا کنند و می‌خواستند برگشت کنند که ما زمینه را فراهم کردیم. البته 2 حصه دیگر در آنجا هنوز زندگی می‌کنند. ما البته افرادی که متأهلند، زنان، کودکان و کهنسالان را به افغانستان برگشت ندادیم. جوانانی که ظرفیت کار کردن را نداشتند و مجرد بودند، آنها را دوباره به افغانستان برگشت دادیم.
Don't return women, elder or children.
Thank you so much, Mr. Ambassador.
You're welcome. Thank you.
از شما هم تشکر و آرزوی موفقیت، صحت و آرامش را برایتان دارم.
And prosperity.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.